خدمت شما ای دکتر، ممنون از این فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. خاطرتون باشه سال 1996 28 خرداد مصاحبه با استالی انجام دادم با مورد کارنامه فکری مرحوم آقای دکتر شریعتی که با عنوان شریعتی کویریاد و دوران پسا ارشاد منتشر شد و الان در کتاب صدای سفر آینه شما در اختیار خوانندگان هست. در اون مصاحبه از اتالی با تقسیم بندی دوران فکری مرحوم آقای شریعتی به سه دوران پیشا ارشاد، ارشاد و پسا ارشاد تمرکز رو و آنچه که از تمرکز اصلی و میراث ماندگار مرحوم آقای شریعتی رو آنچه از دوران پسا ارشاد به جا مونده قلمداد کردید و توصیه کردید که نو شریعتی ها در واقع به این میراث بیشتر توجه بکنن، میراثی که پر هست از مباحث اکزیستانسیال اومانیسم مرحوم آقای شریعتی و عبور از اون انقلابیگری و خانش انقلابی از تاریخ و تلاش برای ارائه چهره انقلابی و ایدولوژیک از دین. اخیراً چند وقتی هست از طالب روان درمانی اگزیستانسیالیست رو آوردید مبتنی بر آثار اروین یالوم و اخیراً هم شروع کردید به تدریس فلسفه هایدگر به عنوان یکی از آبای فلسفه اگزیستانس. از شما عنوان سوال اول خواستم بپرسم که آیا همچنان بر همون نظر هستید که از میراث مرحوم آقای شریعتی میشه مبانی و یعنی میشه بارقه های از اگزیستانسیالیسم و اومانیسم به دست داد؟ اگر موضع دیگری دارید یا مبتنی بر تأملات و تدریسی که اخیر داشتید نکته دارید بفرمایید.
به نام خداوند جان و خرد، ممنونم از شما آقای احسان ابراهیمی عزیز و سپاسگزارم که مجالی برای سامان بخشی به این گفتگو فراهم شد. همونطور که اشاره کردید مصاحبه 3 سال پیش ما تحت عنوان شریعتی کبیریات و دوران پسا ارشاد که به مناسبت 40مین سالگرد وفات دکتر شریعتی انجام شد معطوف به تفکیک 3 دور از ادوار زندگی شریعتی بود، یعنی 3 دوره‌ای که کل زندگی شریعتی رو به تعبیری توضیح میدهد. این رو البته دیگر نه گفتند، در کار من تأکید بود بر این که شاید در وضعیت کنونی درک من این که برطرف شریعتی دوران ارشاد، یعنی شریعتی که گفتمانش گفتمان اسلام انقلابی بود و همین سبب هم او رو معلم انقلاب نامیدند، شریعتی پیشا ارشاد یه پسا ارشاد در وجود و اگزیستنشیه داره به گهده آسانش ماندنی تر باشه. اینجا رو من آوردم و توضیح دادم و از قضا پیش از انجام اون مصاحبه هم 2 مقاله نسبتاً بلند من در باب کتابات دکتر شریعتی منتشر شد، یکی می باش چنین زیر و زبر درنگ در کبیریات علی شریعتی و یعنی حبوب در هیکستان از خان تطبیقی کبیریات شریعتی و 8 کتاب سپه. من همچنان بران رأیم هستم و فکر میکنم اون بخش از میراث شریعتی ماندگارتر و رهگشتر باشد. تغییر کبیریات رو به کار بردم و چنان که میدانید و شریعتی هم آثار خود بنا یه تقسیم بندی مجموعه آثارش رو مکتمل بر اسلامیات، اجتماعیات و کبیریات دانسته، اتفاقا کبیریه از جنس یا بوده و آثار شریعتی پیشا ارشاده، یعنی مشخصاً کتاب کبیر که مجموع آثار کبیر منتشر شده و همچنین گفتگوهای آنهایی که عموم آنها چنان که گفتن در مجموع آثار آمده در سال 54 می باشه شده اشتباه نکنم و معطوف و متعلق به دوران تاریخ شده، وقتی که یه پیش شد و پسا ارشاد یاد میکنن شریعتی است که هم شامل کبیریات و هم خانش اگزیستنسیلی که به دست پاری از آثارش از انسان مقوله مسئول آزادی، حالا این رو به مسابقه آزادی انسانی میشه دوزومن آزادی سیاسی و مقولاتی از این دست. تصورم اینه که اون بخش شریعتی ارشاد و گفتمان ارشاد که در آن گفتگو هم دادم و توضیح دادم که بستی تحت عنوان قرائت ایدولوژی این تعبیر شده یا به تعبیری داریم شایگان ایدولوژی بودن سنت، به نظرم از قوامی برخوردار نیست و سستی هایی در آن دیده میشه که سستی هایی جدی هست و به هر حال اون بخش از میرسه این متفکر بزرگ رو به نظرم باید به کناری بنهیم و در روزگارمونی برایش ارزش تاریخی قائل باشیم. بنای رو ندارم توضیحات مبسوطی در اون باب میشه داد که مثلا چرا قرائت او از شخصیت های تاریخی شیعه و توضیحی که راجع به مثلا حادثه عاشورا میدهد، انتظاری که از امامت و مشخصا مهدویت ایجاد میکرد، روایتی که از امام علی به دست میداد، همه اینها خب هرچند مؤثر بود و بوران ساز و موج آفرین اما شواهد تاریخی مجری و مقنعی نداشت و امروزه اونها رو ما بهتر البته میفهمیم. در این حال در کار حرکت آفرینی بود و از این حیث هم اون پروژه به کمال و تمام خود رسید. باری اشاره کردید به از این نکته که در گذرین جهت توضیح بیشتر اون شریعتی دوران پسا ارشاد و پیشا ارشاد و نسبتی که من با اونها برقرار میکنم، اشاره کردید به آنچه که موسوم است به روان درمانی اگزیستنشیل و تدریس این دوره طی ماهای اخیر به انضمام فلسفه هایدگری که خب از یک ماه و نیم پیش من توفیق داشتم که در بنیاد سهروردی تورنتو به شرح و بسط آن بپردازم. عرض می شود که نسبت اونها یا تأثیری که داشته در نگاه من به شریعتی و بارقه های اگزیستنشیلی که در کار او هست رو شاید این چنین بتوانم توضیح بدهم که جانم که مبدع مکتب روان درمانی اگزیستنشیل خب از چهار مسلم هستی سخن میگه در آثارش که مشخصا کتاب روان درمانی اگزیستنشیل و همچنین مقدمه هایی که بر پاره‌ای از آثارش مثل هنر درمان نوشته جهت آشنایی با آن مقدمه های ببخشید دوستدارهای نیکو و خواندنی است. در میان اون چهار مسلمه هستی خب ما بحث مرگ رو داریم که خب با ترس از مرگ گره خورده. حالا من از مرگ اولیست اگر بخوام نام ببرم، بعد آزادی و مسئولیت، سپس تنهایی و نهایتاً پوچی. اون منتقد اینها مسلمات چهارگانه هستی هستند و همه ما زیستنمون در این عالم با اینها گره خورده و اون تنشی که جنس تنش وجودی حالا به تعبیری که فروید ازش یاد میکرد به روی میشه صورت منقح‌تر و شسته رفته ترش رو با عنایت به ادبیات فلسفه اگزیستنسیالیستی در این چهار اصل صورت بندی کرد. خب از قضا یکی از افرادی که استفاده های بسیار از او کرده یالوم هایدگره، فیلسوف برجسته آلمانی و همطور که اشاره کردید فیلسوف اگزیستنسیالیست و پدیدارشناس برجسته قرن بیستم. شریعتی در آثارش چند جا به هایدگر اشاره میکنه، نمیگم اون اشاره های جدیه به این معنا که حکایت کنه از آشنایی شریعتی با آثار هایدگر، بعید میدونم اون هایدگر رو خوانده بود به دقت و خب حتی اکثر با آثار متفکران فرانسوی آشنا بود. میگم حتی اکثر، البته که هانری کوربن هم ترجمه کرده بود هایدگر رو به فرانسه، اما به نظرم میاد اینجا و اونجا دیده بود اسم هایدگر رو و اشاراتی که به او در پاری از آثارش داره. خب سارتر رو بیشتر نام میبره. این خاطرم هست که به نظر میاد دل مشغول این مضامین بوده، لزوماً خب با پدیدارشناسی هایدگری و فلسفه اگزیستانسی آنچه که ازش هایدگر به دازاین تعبیر میکنه و مبادی و مبانی و لوازمش به نظر نمیاد آشنا بوده. اما این تشخیص رو من فکر میکنم به سبب اون بارقه‌های عبوقی که در اون بود داده بود که میشه از این المان‌ها استفاده کرد و گره زد این رو به، من اینجا معطوف به شریعتی پسایشات مشخصا دارم سخن میگم، میشه از اینها استفاده کرد برای اینکه ما روایتی و قرائتی از سنت دینی به دست بدهیم و انسانی رو برکشیم اینجا که این انسان آزادی داره، مسئولیت داره در مقابل اون آزادی و دغدغه‌های شرف وجودی داره. از قضا راجع به این آزادی هم نکته ای عرض بکنم و پاسخم به این پرسش رو ختم بکنم. ببینید آزادی در یه معنی همطور که میدونید ابتداءً به ذهن آزادی سیاسی متبادر میشه، چیزی که شریعتی هم سالها دنبالش بود، 18 ماه هم زندان و به هر حال در همون دوران گفتمان ارشاد انقلابی هم معطوف به انتقادات جدی از حکومت پهلوی مستقر بود، از آزادی سیاسی دم می‌زد و سراغ می‌گرفت. آزادی که اینجا مد نظره و خصوصا در فلسفه هایدگر و در اگزیستانسیالیسم غرب بیستمی دیده میشه که به نوعی در همون مسلم دوم یالوم که آزادی مسئولیت هم باشه، عبارت نیست از آزادی سیاسی. نه اینکه منافاتی داشته باشه با آزادی سیاسی، اما مقدم بر آن و پایه‌ای‌تر است، بدین معنا که از آن به آزادی انسانی تعبیر میشه. در آزادی انسانی فرد به میزانی که نقش خودش رو بستگی به آزادی میزنه، به میزانی که نشان میدهد از امکانات بی‌نهایت پیش روی خود کدام رو میتواند محقق کنه، این دومی رو از هایدگر گرفتم، انسان تره. این همون تعبیر فول هیومانیتیه که در آثار اگزیستانسیالیست قرن بیستم هم به وفور به بحث گذاشته شده و این رو من ازش به آزادی انسانی تعبیر میکنم در مقابل آزادی سیاسی که همه باهاش مواجهیم. اگر بخواهم از تعابیر فیلسوف انگلیسی مهم آیزر برلین استفاده کنم و اون دوگانه آزادی منفی و آزادی مثبت، آزادی سیاسی با آزادی منفی گره خورده، یعنی خیلی از مواقع ما در پی رفع موانعی که خب حکومت‌های استبدادی برقرار میکنن یا موانعی که جامعه میگذارد برای اینکه اون موانع رفع بشه و ما برسیم به یه وضعیت بهتری، این اون آزادی منفی نگتیو فریدم، یعنی نبود چیزیه. آزادی مثبت پس از آزادی منفی در میرسه و معطوف به محقق کردن خود به تعبیر من به منصه ظهور رساندن فیشه، چیزی که با فول هیومانیتی تعبیر میشه. حالا با این تفکیک اگر بخوام بگم، آنچه که من از کاری از آثار شریعتی پسا ارشاد میفهمم اینی که او بیشتر معطوف به آزادی مثبت بوده و این المان رو میخواست برجسته کنه و انسانی رو توصیف کنه، انسانی که برخواسته از دل میراث دینی و خب به انسان بودن خود، انسانیت تام خود، به منصه ظهور رساندن خود و از امکانات بیشمار پیش روی خود استفاده کردن، به تعبیر هایدگری کلمه، برای اینکه محقق کنه خودش رو به این معنا و نقش خودش رو برسته به هستی بزنه، من این رو میفهمم که مد نظر شریعتی بوده یا میشه این گونه اون رو صورت بندی کرد. من قرائت خودم رو میگم که این امکاناتی داره که میشه این چنین صورت بندی کرد. به این معنا مخصوم قرائت اگزیستانسیال به المان‌ها و معلفه‌های انسانی که توضیح دادن و مرگ آگاه بودن انسان، زمان آگاه بودن او، یا به تعبیر هایدگری کلمه دازاینی که می زمانه و زمانی که از جنس سیرورت و شدنه و انسان مسابق با زمانه و دازاینی که زمان رو به نوعی می آفرینه. حالا جای تفصیلش نیست اینجا که همه اینها برگرفته از فلسفه روس، بدون اینکه بگم به همه این دقائق و مؤلفات توجه داشته شریعتی، توضیح میگم که شریعتی پسارش شد به نظر میاد این بخش از انسان رو برجسته میکنه و از مقام از در آشتی آن با دیانت هم برمیاد، یعنی یه قرائتی اگزیستنسیل از انسانی که بالیده از دل سنت دینی به درست میده که خب این البته با قرائت سنتی فاصله داره. این رو هم بگم در خاتمه پاسخ به پرسش که آنچه که در کبیر و حبود در کبیر آمده است هم از این دست به نظر میاد باشه، در این حال لزومن در پی این قدر که من میفهمم، اگر اون قرائت من از خصوصا کتاب کبیر با محوریت مقاله معبد درست باشه که بر حیرانی و نوعی حکم به تعبید حکم به توضیح که در اون مقاله آوردم بشود داد و انسانی که خب به نوعی با ابهام در ساحت قدسی مواجهه، چنان که در مقاله معبد ترسیم شده و عزیزان را به اون مقاله اگر مایلن ارجاع میدهم می با چنین زیر و زبر، اگر اون قرائت درست باشه اون وقت من میتونم بگم که شریعتی پسائنشان المانهای اگزیستنسیلش به معنای آزادی انسانی و تحقق کردن آن و نوعی مثبت‌تر دیدن نقش خود در صحیفه هستی به نظرم پررنگ‌تره، هرچند به المانهای اگزیستنسیل در دوران پیشا ارشاد هم میپرداخت شریعتی در کتاب حبود در کبیر چنان که آمدم، در آثار پسا ارشادی اون تمی که در آن المانهای اگزیستنسیلی که به زندگی آری میگه و از ابهام در میاد و روشنتر و جدیتره به نظرم پررنگ‌تر میاد.
بسیار عالی. اگر من یه مطلبی چند سال پیش کار کردم به نام ایدئولوژی انسان در متن ایدئولوژی ناظر و انسان شناسی مرحوم شریعتی، الان در کتاب درویشی خرسندی هست، میدونید که شریعتی یک کتاب داره به نام اومانیزم اسلامی، من ناظر به فرمایش شما میخوام یه تیکه از اون رو بخونم و نظر از طالب بپرسم که در مجموع آثار شماره 25 آقای شریعتی این چنین میگه که اومانیزم اسلامی در واقع ارائه دهنده طرحی است ناظر به شناخت اصالت انسان در عین اصالت مذهب و رعایت اصل دوگانگی خلقت انسان و نیز بازگشت به گذشته و شناسایی میراث گرانبهای اسلام و ایران با هدف حضور مستقل و سربلند در تحولات دنیای امروز. به نظر میرسه با این نقل قولی که من آوردم و نکته‌ای که از سالی گفتین در مورد اینکه یک نوع اصالت انسان و اصالت مذهب باشه، در واقع اینجا بچه فارقی است بین نوع اگزیستانسیالیسم و اومانیسم که شریعتی بهش باور داشت و اونچه که مثلا هایدگر یا دیگران اگزیستانسیالیست های بی خدا و پوچنگاری مثل سارت و یا کامو بهش باور داشتن. آیا درسته این تقسیم بندی رو به کار ببریم و بگیم که در واقع مرحوم شریعتی یک نوع اگزیستانسیالیسم دینی از جنس یاسپرس و کیرکگارد رو باور داشته؟ نظر شما در این مورد چیست؟
بله، عرض می شود که از بخش آخر و دوم پرسش شما آغاز بکنم، موافقم که با اگزیستانسیالیسم موسوم به اگزیستانسیالیسم توحیدی کیرکگاردی یاسپرسی سخنان شریعتی قرابت و تناسب بیشتری داشت، هرچند در خود اثر حبود در کبیر به هر حال مؤلفه های صرف اگزیستانسیال پررنگ می دانید، خب اشاره به این سخن مشهور هدایت می کنید دردهایی هست مثل خوره روح رو می خوره، توجه می فهمید فرساینده روح و روان است و این معنا کبیر پششون این رو معجزه سیاه هم نامیدن. من به همین سبب که عرض می کنم اگر ما باشیم مصرف کبیر به رغم این که دقدقه های اگزیستانسیال داره، به تعبیری که اشاره کردید شما اون اومانیزم اسلامی رو از خود کبیر کمتر بشه در آورد و اونجا بیشتر دقدقه های اگزیستانسیال این نویسنده و متفکر مهم و دورانساز پرده برگرفته، خود او اون رو معجزه سیاه در معرفی میکنه، دیگران هم معرفی میکنن وقتی که یعنی از قول دیگران معرفی میکنه و این نشان میده در حال و هوایی که بر اون کتاب حکم فرما بوده. من چنان که در این مصاحبه هم آوردم به نظرم میشه آنچه که موسوم به موضع شناختی مصطفاد از کبیریات شریعتی به گواهی، بازم میگم کتاب حبود در کبیر با محوریت آن، نوعی ابهام وجود شناختیه، یعنی هستی رو نهالو تجربه میکنه. به گواهی آنچه که آنجا آمده. بعدها خب اون المانهای اومانیستی اسلامیش به تعبیری که آوردید پررنگتر میشه. یه نکته را هم عرض کنم در انتها، چون چند نام رو بردید، در این حال من شخصا تا جایی که میفهمم و درمیابم، البته هایدگر رو از هیسی و نگاهش رو با سارتر جدا میکنم و اتفاقا با کامو هم همینطور، یعنی یه جور شاید اون نهیلیزمی که مد نظر است یا تیر دیدن هستی، خب حالا در کافکا در میان نویسندگان پررنگ‌تره و حالا خصوص عرض میشود که کامو رو که اشاره کردید که اخیرا هم پاری از کارهاش رو دوباره به دقت خواندم، مثل افسانه سیدین یا دوران متعلق به دوران سوم نویسندگی کاموه، این آثار یا انسان تاقی، اینا از قضا البته که از حیث الهادی بودن، که حالا تعبیر خوبی هم به نظرم نیست بگیم اگزیستانسیالیسم خدا ناباور بودن، از این حیث با شما هم داستانم، اما از حیثی همسال کامو متأثر از هایدگرن که همون نقش خود رو بر صحیفه هستی زدن اون رو برجسته میکنن و همون افسانه سیزیف میگه ما اون تکرار و ملالتی که در زندگی هست به سان کسی که یه سنگ بزرگی رو، انسانی که محکوم به تبعیت از خدایان هست، باید ببره تا بالای کوه، دوباره این میاد پایین و روز از نو روزی از نو، هرچند در این حرکت سنگ کوچکتر میشه اما معنایی در این کار نیست، ولی میگه در وهله نیست، اما میگه انسانی که این کارو میکنه و عالمن آمدن جذب خودش رو جذب میکنه که این کارو بکنه، به نوعی داره معنا میبخشه و میگه این مهمه که شما از دل این بیمعنایی که از در دیوار این عالم میباره بتونی بهش معنا ببخشید. به همین خاطر میخوام بگم در این اینکه اینو این نهیلیزم هست در کار کامو، اما او از همسان هم همینطور اینو معتقدن در این نهیلیزم باید فارغ آمد، تسلیمش نباید شد و هر بار نقش خودش رو بر صحیفه هستی بزنه، از این جهت سر از انفعال و بیعملی و عرض می شود که دستا رو به علامت تسلیم بالا بردن در نمیاد. من آثار کاموی متأخر رو خصوصا میگم که شما هم در افسانه سیزیف میبینید، هم در انسان تاقی میبینید و وقتی که میگه من توقیان میکنم پس، اما در این که هستی رو به معنای کور و کر میبینن با شما موافقم، ساکرم هم همینطور، اما میخواستم حساب این دو متفکر رو از هایدگر جدا کنم. هایدگر همطور که میدانید هرچند به مسیحیت کلاسیک باور نداشت و نمیشه اون رو یه ارتودوکس به حساب آورد اصلا، اما بالمره هم خدا ناباور به معنای ایتیست نبود اونچنان که من میفهمم، یا به سهولت نمیشه این رو به اون نسبت داد. به هر حال نوعی اسپریچوالیتی که از جنس از خطا به در آمدن وجود و به سر وقت وجود شناسی بنیادین رفتن رو با نداشت در آثارش دیده میشه، چه هایدگر متقدم و چه هایدگر متأخر، و از این حیث به نظرم حساب او رو باید از دیگر اگزیستانسیالیست هایی که پس از او آمدن و آشکارا تعلق خاطر غیر دینی داشتن باید حساب جدا کرد. بذارید اینجوری بگم، بله شاید اگر بنا باشه بخوایم از اومانیسم اسلامی که شما از شریعت یاد کردید سراغ بگیریم، یه معنا با سنت کیرکگاردی، یاسپرسی، فرانکلی، ویکتور فرانکل نسبت بیشتری داشته باشه که آشکارا تعلق خاطر دینی داشتن، در قیاس با سارتر و کاموی که خب خدا ناباور بودن، اما هایدگر یک امر بینابین بدین معناه، به هر حال از گوشیدگی به هستی داره سخن میگه و نمیشه اون رو مانند سارتر و کامو در سنت اگزیستانسیالیسم اینگونه کتگوریز داد. به همین جهت حالا من بازم میگم نمیدارم تا چه میزان شریعتی آشنا بوده با هایدگر، اما اشاراتی هم که به او داره به هر حال شاید همه اینها رو در خدمت همون اومانیسم اسلامی که شما گفتید بخواد قرار بده.
بسیاری من از یه نکته که فرمودید خیلی استفاده کردم و سوالم رو میخوام ناظر به اون ادامه بدم. فرمودید که دو نوع اگزیستانسیالیسم رو میشه در شریعتی سراغ گرفت، یک نوع مؤلفات اصلی و لزوماً سکولار ماجرا در حبود در کبیر و یک نوع اگزیستانسیالیسم اسلامی که در آثار پسا ارشاد او دیده میشه. و نکته آخری هم که در مورد هایدگر فهمیدید که او یک نوع در واقع خوانش بینابینی از همون معنویت گرایی و اسپریچوالیتی که فهمیدید. میشه این رو بیشتر توضیح بدید در مورد مرحوم های شریعتی که به نظر از تا این آیند و روند و یا این عبور یا این رسیدن به نقطه دیگر این رو چجوری میشه تحلیل کرد با توجه به این که اشاره فرمودید که آثاری از هایدگر یا اسمی از هایدگر شنیده بود یا به نوعی شاید از این منظر بشه گفت که در واقع شریعتی نوعاً تحت تاثیر هایدگر بوده که بالمره نهایتاً از اون اگزیستانسیالیسم غیر دینی به یک نوع اگزیستانسیالیسم دینی رسید.
عرض می شود که اینا خب حالا از جنس گمانه‌زنی هایی است که من می کنم یا به تعبیری بگم تحلیلمه از آثار شریعتی و اون سویه های اگزیستانسیلش که خب در طول این سالیان خواندم و اکنون در مقام صورتبندی و بازخوانی آنها برآمدم برای این مصاحبه و پاره از این نکات رو در آثار پیشین هم نیامده. ببینید درک من این اولا اومانیزم اسلامی نمیگم تماما از شریعتی پسا ارشاد اونجا متولد میشه. میشه نشان داد که در شریعتی دوران ارشاد هم حالا او به عنوان متفکر به این امور هم میاندیشیده. حالا اون سال اومانیزم اسلامی رو که شما گفتید مجموع آثار رو نمیدونم دقیقا اون سخنرانی ها متعلق به چه سالی، اما به هر حال به نظرم وجهه غالب در دوران شریعتی ارشاد رو و در دوره شریعتی پسا ارشاده که قصه اگزیستانسیالیست به این معنای عمومی و نسبتش با انسان مسئول دیندار، انسان مسئول آزاد دیندار پررنگتر میشه در آثار شریعتی پسا ارشاد. در دوران پیش ارشاد خب همون معجزه سیاه بودن کبیر و مقاله معبد و پاره دیگر از آثار مهم کتاب حبود در کبیر چنان که عرض کردم به نوعی ابهام آلود بودن هستی و نوعی حیرتی از این دست پهلو میزنه یا میشه اون رو ازش مستفاد کرد که گلوتوم در نوسان نوعی نوسان آونگ آسا داره میان پروپالی دیگن عالم. این تعبیر رو من در همون مقالم به کار بردم، نوسان آونگ آسا میان پروپالی دیدن عالم. این رو میشه از مجموعه عبود در کبیر و چنان که عرض کردم با محوریت مقاله معبد مستفاد کرد. خب این چنین باشه این المان‌های اگزیستانسیل به ما و اگزیستانسیلیزمش پررنگتر میشه یا همون سنت اگزیستانسیلیزمی که با دغدغه‌های وجودی صرف در میرسه. اما بعدهاست که عرض میشود در آثار او وقت این به مثابه خانشی از سنت دینی سر برمی آورد و دست کم میشه اون رو امروز آرتیکولیتش کرد، صورت بندیش کرد و از آثار شریعتی استفاده کرد. به نظرم یعنی اون هرچی که پیشتر میاد برخلاف روزگاری مثل سال 37 شمسی که کبیر رو می نویسه که معجزه سیاهه، هرچی که پیشتر آمده به نظرم این دوز اومانیزم، حالا به تعبیر شما که از اگزیستانسیالیسم توحیدی یاد کردید بگیم اومانیزم توحیدی یا اومانیزمی که به هر حال فقط بین پروخالی دیدن عالم نوسان نمی کنه بلکه فی جمله عالم رو واجد ساحت قدسی می بینه و از آن سراغ می گیره. به نظر من این هی کفش سنگین تر می شه در آثار شریعتی و در دوران پسا ارشاد هم البته که بست بیشتری پیدا می کنه. و اما در باب هایدگر که اشاره کردید و اون تعبیر میانی که من آوردم، به نظرم اگر از این دوگانه ای که از آن به اگزیستانسیالیسم خدا باور و اگزیستانسیالیسم ناخدا باور در ادبیات و لیترچر تعبیر شده بخوایم سخن بگیم، اونقدر که من میفهمم هایدگر یک موضع بینابینه، یعنی میشه البته قرابتهایی با هم از حیثی و به نوعی با خصوصا کامون نشان داد در آثارش، البته اونها که پس از هایدگر آمدن، یعنی یک قرابت این چنینی میشه دید و در این حال دغدغه هایی از جنس آنچه که به نظرهای کیرکگارد موج میزنه. در این حال به نظرم میاد تا اونجایی که حالا برخلاف فرانکل و یاسپرس به دغدغه های دینیشون به مسابه دین نهادین شده تاریخی بگم و یاسپرسشون پررنگ داره، به نظرم میاد در هایدگر اون اسپریچوالیتی که به هر حال گشوده است نسبت به هستی و در این حال عالم رو کور و کر نمی‌بینه و با متافیزیک ستبر گذشته هم بر سر مهر نیست. چنان که می‌دانید و معتقد ما از اون باید فراتر بریم، تصور میکنم که به این معنی اون موضع بینابینه، یعنی اون فاندامنتال انتولوژی یا وجود شناسی بنیادین او متضمن اینه که ما از متافیزیک فاصله بگیریم، در این حال که گشوده این نسبت به امکاناتی که پیش روی ماست به مثابه موجودات یا دازاین هایی که با هستی سر و کار داریم. من به یه دوگانه از دوگانه های او اشاره میکنم و پاسخ به این پرسش رو ختم میکنم. اگر خاطرتون باشه یه دوگانه ای داره هایدگر به مدیتیتیو تحت عنوان کلکولتیو تینکینگ و مدیتیتیو تینکینگ، تفکر مراقب محور در مقابل تفکر محاسب محور، یا بگید تفکر محاسبه‌ای و تفکر مراقبه‌ای. اون تفکر محاسبه‌ای که با کلکولیشن در میرسه خب از جنس عقل ابزاریه و محصول مدرنیته و مدرنیزاسیون و انسانی که در چنبره تکنولوژی گرفتار آمد. تفکر مراقبه‌ای تفکر دازان نیست که به سرمخت وجود رفته، وجودی که تعبیر او از خفا به در میاد، یعنی امکانات پیش روی برای دازان داره. به همین خاطره که میگم این رو و این نگاه رو ما به جنس نگاهی بدانیم که استی رو کور و کر میدانه به طور کامل، فکر میکنم فاصله داره به این معناست. و بعد هم توی رفتاسی که شما بود میشه فهمید، حالا من نمیگم همه این صورتن یا نزده شلیمی بوده، اما میشه با این توضیحاتی که دادم فهمید که اون اومانیزم توحیدی یا بگیم اومانیزمی که اومانیزم اسلامی که گفتید شاید با این نگاه خواسته یا بگیم خداگاه و ناخداگاه این استفاده از آثار هایدگر و پاره دیگر از اگزیستانسیالیست هایی که چنین امکانی رو پیش روی فرد قرار میدن یا دازایی به حال هایدگر برای مواجه شدن با وجود و هستی بیشتر به کار شریعتی می آمده. خب شریعتی از پی اون اسلامی همطور که گفتید میخواست بر بیان و صرفا کسی نبود که میخواد به از میشود در دغدغه‌های اگزیستانسیال بپردازه، تازه میفرمایید به این معنی، یعنی به موقع و دغدغه‌های اگزیستانسیال. بلکه یه رفرمی دینی بود که به نظر میاد هرچی که پیشتر آمد این دغدغه‌ها در کار پررنگ‌تر.
بسیاری در تایید فرمایش شما، من دوباره یک کتی بخونم از مرحوم شه در همون اثر که اشاره میکنه به ژان پل سارتر و آلبر کامو و دقیقاً به نظر میسه که تلاش میکنه یک نوع اگزیستانسیالیسم توحیدی یا خدا باورانه ارائه بده. عبارت ایشون این است که کاش به جای برشد یا مام کاتب یاسین را میشناختیم، به جای ژان پل سارتر عمر مولود یا عمر اوزگان را میشناختیم، به جای آلبر کامو ام اس زل و فرانتس فانون را میشناختیم، تا بدین وسیله خودمان را میشناختیم. این روشنفکران غربی کسانی هستند که به میزانی که آنها را بشناسیم از خودمان بیگانه میشویم. اومانیسم اسلامی صفحه 62. به نظر میرسه که در واقع در تایید فرمایش شما اینجا شریعت تلاش میکنه یک خانش توحیدی یا الهی یا خدا باورانه از اومانیسم و اگزیستانسیالیسم روایت بده، به در واقع با فاصله گذاری از آلبر کامو و ژان پل سارتر تحت تاثیر شاید فرانتس فانون.
بله شما تو این نقل قولی که خواندید یا تو همین صفحه ها اشاره به هایدگر هم میبینید؟
خیر، اشاره بله، ولی در این اثر من اشاره به هایدگر ندم. تاریخ اثر هم 1956 از جمله آخرین آثاریست که از این بزرگوار منتشر شد. من یه نکته در فرمش اگه نکته دارید بفرمایید تا من سوال بعدی رو مطرح کنم.
نه ممنونم، نقل قول خوبی بود و حالا این نکته که گفتید سال 56 خب با اون تحلیل من هم تناسب و تلاقم داره. یعنی تأکید کفه اگزیستانسیالیسم توحیدی یا خدا باوری که در خدمت اومانیسم اسلامی میخواد اون رو به کار بگیره این میکرده.
یه نکته در فرمایشتون در مورد آزادی انسانی و اشارتی که به آیزیا بلدین کردید، من برام سوال هست که این آزادی انسانی که سویه‌های پررنگ اگزیستانس داره و از این منظر مرحوم شریعتی به اون پرداخته، چه مابزاهای سیاسی پیدا میکنه، به ویژه با توجه به اون دو تحلیل سیاسی یا دو نظام سیاسی که مرحوم شریعتی بنا به اون تقسیم بندی ادوار فکریش به دست داده، یکی امت و امامت و دیگری عرفان برابری و آزادی، که در اون مصاحبه اولی که خدمتتون بودم 3 سال پیش به طور مستوفا به این دو پرداختید و در واقع عرفان برابری با آزادی رو یک نوع عبور و گذر از اون پروژه امت و امامت میدونستید. و عرض من این است که این آزادی انسانی اگزیستانس چه مابزه های سیاسی داره در نظام فکری شریعتی و آیا اینا ترجمه سیاسی هم پیدا میکنه یا او در مرحله سیاست یا حکمرانی به یک نوع توازن یا تعادل میان آزادی و اقتدار حکومت باور داره، یا به هر حال خانش از تالی از این که اون آزادی انسانی که در سطح اگزیستانس هست چه ترجمه سیاسی پیدا میکنه در نظام فکری شریعتی؟
بله، از می شود ممنون از سوالی که پرسیدید. ببینید، اولا من راجع به انسان برابری آزادی ملاحظه خودم رو بگم که خاطرم نیست در مصاحبه‌ام آمد یا نه، پرشن به اون پرداختید، اما نمیدانم این رو چقدر توضیح دادم که خب اینها آرزوها و آرمانهای نیکوی بشریه، اما به نظرم این نزاع درازاهنگ میان آزادی و برابری یا اگالیتریانیزم و فریدم به ما نشان داده است که تحقق این دو توامان امری هرچند دلپذیره اما دیریابه و سخت به دست میرسه توامان. به همین خاطر خب شاید خیلی از حکومت هایی که آمده اند در پی برابری هر دو، شما همین نظام های سوسیالیستی که البته سر از دسپاتیزم و حکومت های استبدادی در آوردن، مشخصا بلوک شرق رو میگم و اتحاد جماهیر شوروی سابق که به اسم سوسیالیسم و مارکسیسم خب از سر از استالینیسم در آورد، یعنی میخواستن برابری رو ایجاد بکنن، محقق بکنن، اما به این قیمت که سر آزادی بریده شد. اینجا مشخصا مرادم آزادی سیاسیه، یعنی اون آزادی که از جنس آزادی منفیه، یعنی ما بریم بکوشیم در رفع موانع با اون متناسبه. آن چیز شریعتی میگفت در دوران ارشاد خب بیشتر معطوف به امت و امامتی که کوشش آن موفقی بود، یعنی از جنس دموکراسی های متعهد و هدایت شده بود، حالا اگر میخوام از تعابیر امروزی استفاده بکنم، و نمیدانم او در اواخر عمر همچنان به اون باور داشت یا نه. اما آنچه از دل نظام امکان برابری آزادی که خب میگم بیشتر از سنس آرمان‌هایی است که مد نظر او بوده و میتونه آرمان‌های بشری باشه، یه نظام مشخص سیاسی نیست، من این گونه میتونم توضیح بدم که اون دغدغه‌های اگزیستانسیل ناسازگار نیست با نظام سوسیال دموکراسی که خب او بیشتر بهش باور داشت، با لیبرالیسم که هیچ بر سر مه نبود و بیشتر سوسیالیست بود، خودش رو هم از جمله خداپرستان سوسیالیست میدانست. اما میشه گفت که اون دغدغه های اومانیستی و اگزیستنسیل ناسازگار نیست یا سازگار به تعبیر شما که از نظام سیاسی میپرسید با یه نظام سیاسی سوسیال دموکرات، سوسیال دموکراسی، یعنی نظام سوسیال دموکراتیک با اون سازگاره و میشه فهمید که در شریعتی متأخر و شریعتی پسارشان این رگه هایی وجود داره برای اینکه ما بریم به سمت یک سوسیال دموکراسی و اون رو برکشیم، برخلاف شریعتی دوران ارشاد که دست کم به روایت امت و امامت و پاره دیگر از آثار اسلام انقلابی که به دموکراسی متعهد و هدایت شده باور داره، امتی که در خدمت امامه برای رسیدن به هدفی از پیش تعیین شده و اون تقابل دموکراسی رأی‌ها و دموکراسی رأس‌ها که خب نوعی تخفیف سازوکار دموکراتیک متعارفه، اینا متعلق به اون دوران شریعتی است. اما میشه فهمید که در شریعت پسا ارشاد و اون دغدغه‌های اگزیستانسیلی که اگر میخواد اونها رو برکشه اتفاقا لازمش یه لازمه برقراری اون یه حکومتی است که حالا اگر هم لیبرال نیست اشکالی نداره، اما برای آزادی ها مجالی برقرار، مجالی قائل باشه، مثل آنچه که امروزه فیلم مثلا در کشورهای اسکاندیناوی هست. توجه می فرمایید که خب این نظام سیاسی اونها موسوم به دولت رفاه، ویلفر استیت. در کانادا که من و شما هم زندگی میکنیم کم و بیش، البته که با کپیتالیسم انانگوسیخه آمریکا پرسنگ ها فاصله داره و هرچند حزب لیبرال سر کار این رو توجه دارم، اما به هر حال اون توجهی که به سوشال ویلفر میشه، رفاه اجتماعی، به هر حال چیزی است که در دولت‌های سوسیال دموکراسی هم کاملا مطرح نظره. میشه اینجوری فهمید، خلاصه کنم، پاسخ به پرسش شما رو، نه شریعتی دوران ارشاد، شریعتی پسا ارشاد، آنچه که ازش مستفاد میشه به نحو روشمند یک نظام سیاسی است که با سوسیال دموکراسی قرابتی داره و در دل این نظام سوسیال دموکراسی خب آزادی های اگزیستنشیل مجال بروز و ظهور دارن، آزادی های انسانی و آزادی های اجتماعی سیاسی مجال بروز و ظهور دارن. من اینگونه میفهمم، دست کم این خانش خانش موجهی است و متناسب با آنچه که از این بخش از آثار شریعتی به دست داده میشه.
اگر اجازه بدید من چون حدود 40 دقیقه هست که در خدمت شما هستیم، به عنوان پرسش آخر پرسش کمی جنجالی مطرح بکنم و اون این که به نظر شما نسل جدید، نسلی که همه متولدین پس از انقلاب 1357 هستند و دهه 60، دهه 70، دهه 80، در میان نسل جدید آنچنان که من دنبال میکنم یک نوع کینه یا یک نوع در واقع یک نوع عصبانیت یا خشم از تمام کوشندگان انقلاب سال 57 حضور جدی و پررنگ داره و در این میان حمله و کینه ورزی نسبت به مرحوم شریعتی هم به نوبه خودش جایگاه خاصی پیدا کرده. شما به من کسی که در واقع در عرصه روشنفکری دینی و روشنفکری ایران به ویژه پس از انقلاب قلم زدید، کار کردید، نگاه تحلیلی داشتید، نگاه انتقادی داشتید، چه پیشنهاد و یا چه الگو یا نقشه راهی برای تحلیل نقشه‌های شریعتی و یا نسبت شریعتی با نسل‌های بعد از انقلاب 57 صورت بندی می‌کنید؟
بله، سوال خوب و در این حال همونطور که گفتید بحث برانگیز یا به تعبیر شما جنجالیه. ببینید، من البته به عنوان کسی که متولد دهه 50 است و پیش از انقلاب به دنیا آمده و البته که همطور که آوردید بیش از 15 ساله در حوزه نواندیشی دینی قلم میزنه، درس میده و کتاب منتشر کرده، از این منظر کسی که درس گفتار مبسوطی هم راجع به دکتر شریعتی برگزار کرده، مقالات متعددی نوشته، از این منظر سخن میگم و اینا را از این حیث گفتن که بگم با آثار او آشنایی نیکویی دارم همچنان که با آثار عموم نواندیشان دینی. ببینید، من فکر میکنم حساب intended consequence رو به تعبیر فرنگی ها از حساب unintended consequence باید تفکیک کرد، یعنی حساب عواقب خواسته رو از عواقب ناخواسته یک عمل. تا جایی که من میفهمم خیلی از آنچه که امروزه به قول شما توسط نسل پسا انقلابی دهه 60، 70، 80 نثار کوشندگان و بانیان انقلاب میشه، من به بقیهش کاری ندارم. الان اون بخشی که معطوف به شریعتیه عرض میکنم بیشتر از جنس خشم و نوعی عصبانیت فروختگیه که دنبال یه مقصر میگرده. در این باب من نمیگم شریعتی با عنوانش معلم انقلاب بوده، اما دو تا معمول است، یکی حساب عواقب خواسته کار اوست و دیگری عواقب ناخواسته کار و باره. من فکر نمی کنم او قائل به حکومت دینی بود. خب میدانید 20 ماه پیش از انقلاب هم از دنیا رفت و روی دنده ها به خاک کشید و نبود ببینه و کثیری از افرادی هم که منتسب به او بودند که پس از انقلاب موسوم شده اند به جریان ملی مذهبی نسبتشون با حکومت و آنچه که بر ایشان رفته الی زمان هازا روشنه. از فرض بفرمایید که دوستداران قدیم ایشان جناب یوسفی اشکیوری شما بگیرید که خب امروز در عرصه تاریخ پژوهش میکنن و آثار نیکویی منتشر میکنن، تا دیگر افرادی که طعم زندان و تبعید و از میشود که دوری از خانواده و نداشتن و دوری از قدرت سیاسی رو دهه ها تجربه کردن. این البته فرزندان معنوی شریعت میان و نسبتشون با میراث او. در این حال به لحاظ مستقیم هم بخوام بگم هیچ جای آثار شریعتی شما سخنی در دفاع حکومت دینی نمیابید. حتی قصه امت و امامتی هم که اینجا ذکرش رفت در این مصاحبه هیچ وقت او از حکومت فقیهان سخن نگفت، چون اشاره به تجربه انقلاب کردید و اینکه ادعی که گلایه‌مندان خب نقدشون به حکومت دینیه و حکومت دینی مستقر. میخوام بگم از آثار شریعتی مستقیم حکومت دینی مستفاد نمیشه، اما به هر حال او ایدئولوگ یا بگیم معلم انقلاب، این میزان رو من توجه دارم، ولی فکر میکنم اون دلخوری خیلیش از عدم تفتن، عدم آشنایی با آثار شریعتی برمیخیزه و هزینه هایی که اون مرد کرد و حریت و جسارت و صداقتی که داشت و رنج خود و راحت یارانی که به تعبیر نظامی بر خود هموار کرد، اینا در این تحلیل ها چندان به حساب نمیاد. و همونطور که امروز هم اشاره کردم و در آثار پیشین هم آوردم، خب من با ایدئولوژیزه شدن سنت به روایت شریعتی یا به تعبیر خودم شریعتی دوران ارشاد بر سر مهر نیستم، اما هم از شریعتی پس و ارشاد با اون همدلی دارم و همین که فکر میکنم منطقا ناسار به حکومت دینی ختم نمیشه. میتونید شما بگید از دل اون اسلام انقلابی در میاد، موافقم با هاتون، میشه این رو فهمید، او در خدمت این بود، اما این که این ترجمه بشه به حکومت دینی به معنای حکومت فقهی، توجه بفرمایید، این رابطه منطقی تا جایی که من واکاویدم و استقصا کردم آثار شریعتی رو با اون بخش از سخنان دینی اون که معتوب به سیاست است و خصوصا سخنرانی های امت و امامت، منطقا چنین رابطه‌ای برقرار نیست. من حالا اینکه میفرمایید به اونها چی میگم، حالا چی میگم رو که بذارید یعنی بگم، داوری من اینه که اینجاها حساب همونطور که عرض کردم عواقب خواسته و ناخواسته جداست و بعد اینکه خود متن چه اقتضاعاتی داره. اگر من امری رو به کسی منتسب من و نسبت بدم، ببینم آیا این نسبت جدی و درسته، نه اینکه حالا خیلی ها میگن، این همون تعبیر افواهیه که خب یه آدمی که میخواد داوری سنجیده و جامع الاطرافی بکنه به هر حال باید به خود اون آثار مراجعه کنه. من درکم این نیست، اسلام انقلابی به نظرم کاملا مستفاد میشه از عرض میشود که منظومه شریعتی. بذارید اینجوری جنبندی بکنم، اگر بین حکومت فقهی و انقلاب بهمن 57 ما تفکیک بکنیم، که خب میشه این تفکیک رو کرد منطقا، که ما یه پدیده‌ای داشتیم به نام انقلاب بهمن 57 و بعد پدیده‌ای که موسوم به جمهوری اسلامی که با حکومت دینی و پس از همه ترسی 12 فروردین 58 گره خود و بعد خب بحثایی که در مجلس خبرگان بود و چنان که میدانید اندراج اصل ولایت فقیه و حکومت فقهی در قانون اساسی، اینا دو تا پدیده است که از هم قابل تفکیکن، هم مفهوما هم تاریخن. اگر این چنین باشه، من از منظومه شریعتی میتونم این رو بفهمم که جزء عواقب خواستش هم یا عواقب ناخواستش این پدیده انقلاب بهمن 57 بود، اون مؤثر بود در شکل گیری انقلاب بهمن 57 بدون تردید. نسلی مثل خود شما که حوالی انقلاب به دنیا آمدن، مادر پدرانی اسم بچه ها رو احسان گذاشتن تحت تاثیر نام احسان شریعتی.
بله، منم به همین دلیل احسانه
شریعتی. بله، منم اشاره کردم اینا کسانی بودن که تحت تاثیر شریعتی بودن. شریعتی در شکلگیری گفتمان انقلاب بهمن 57 میتونم یعنی میشه اینو گفت بله مؤثر بود، گفتمانی که در انداخت دیسکورسی که ساخت، اما اینکه آنچه که موسوم بود به تحولات پسا فروردین 58 و اندراج اصل ولایت فقیه در قانون اساسی و تأسیس حکومت دینی، من فکر میکنم حساب اون جداست و خیلی ارمان های دیگه نقش داشته و اینجا شریعتی رو نمیشه مسبب بیواسطه این قصه دانست یا جزء مسببین اصلی دانست. راجع به انقلاب بهمن 57 چنان که گفتم میشه گفت که گفتمان اون نقش آفرینی کرد، اما دومی حسابش شده است. به نظرم همین تفکیک، هم توجه به آثار او و عنایت به این که خب در زندگی او هم چه اتفاقاتی رخ داد و رنگی که برد و حریت و صداقتی که در او بود، همین اینها خب ما رو به نظرم به سمت یه دنبالی پکره که منعطاف و منصفانه رخ بده این تیزیتوندی ها توش احتمالاً کمتره، در اینی که نقطه معرفتی سر جاشه و در این که به لحاظ تاریخی اون رو در شکل‌گیری این پدیده انقلاب بدمن پنجاب البته که نقش جدی بهش می‌بخشه.
بسیار خوب، اگر نکته دیگه دارید در مورد مجموعه مباحثی که امشب مطرح شد بفرمایید، بگر نه من دیگه سوالی از شما ندارم.
ممنونم، نکته‌ای ندارم اضافه کنم به آنچه که آمد و سوال آخرتون هم مکمل بحثی که در این گفتگو آمد. امیدوارم این توضیحات روشن کرده باشه، هم شریعتی پسا ارشاد رو، نقشش رو و قصه اگزیستنسیالیزمی که المانهای دینی و توحیدی داره که در اومانیزم اسلامی شریعتی ریزش کرده و اینکه این در آثار شریعتی ارشاد و شریعتی پسا ارشاد خصوصا برجسته تر در قیاس با شریعتی پیشا ارشاد که المانهای صرف اگزیستنسیال در اون پررنگه با محوریت کتاب حدود در کبیر و همچنین استفاده ای که او از آثار پاری فیلسوفان کرده است که چون در این گفتگو آمد، هرچند استفاده لزومن از سر احمقه نبوده اما خب مشخصه که اون بارقه ها رو در آثار ایشان دیده و خودش اونها رو پرورانده و نهایتا هم ذکری از تحقیق دو پدیده انقلاب بهمن 57 و استقرار حکومت اسلامی رفت که در باب شریعتی به نسبتش با اونها هم فکر میکنم این تحقیق ها روایت ما رو از شریعتی و نگاهمون به این شخصیت دورانداز رو منصفانه و جامع الاطراف میکنه. نوعی حسن ختام بحث امشب ماست که یکی از مکانیزم‌های دفاعی غیر خالقانه عبارت هست از پراجکشن، یعنی من چیزی رو که در خودم نمیبینم و نمیپسندم یا هر امر نامنتظر و نامحسوبی رو به دیگری بخوام نسبت بدم سرابکنی کنم. به نظرم دست کم در میان برخی از افراد، شاید این برخی و همه کمی هم نباشه، نحوه مواجهشون با شریعتی از جنس فرافکنیه و این مواجهه درستی نیست، یعنی نوعی مکانیزم دفاعی غیر بالغانه است که حالا تلخی هایی که رخ داده است رو من حالا اینجا مشخصا ناظر به نسلی این رو میگم که شریعتی رو از نزدیک میشناختن، یعنی در اون دوران زیستن، یا نسلی که اول انقلاب تینیجر بودن چون در آثارشون دیدن که یه جاهایی میخوان از او انتقام بگیرن یا به گردن او بیاندازن همه مشکلات رو. به نظرم اون تصویر حتما قابل فهمه، یه واکنش احساسی اما منصفانه نیست. خود من هم شاید در دهه 80 شمسی همچین تصویری از شریعتی برهی داشتم اما خرسندم که سالهاست اون تصویر از میان رخت بربسته و کوشیدم منصفانه و جامع الاطراف هم به نقش او در تاریخ اندیشه دینی و هم نسبتش با تحولات سیاسی دهه 50 به اونجا برسم. به نظرم این هم نکته مهمیه و هرچه که ما بالغانه تر به جهان پیرامون نگاه کنیم مسئولیت کنش های خودمون رو هم میپذیریم و بعد در باب دیگری هم مطابق با مقدورات و پایی تفکیک ها که مهمه داوری میکنیم و این رو به کسانی هم که در اون دوران نبوده اند و نزیسته اند و احیانا نخوانده اند آثار کسی مثل شریعتی رو بر راجبش قضاوت میکنن میتونیم این گونه منتقل کنیم و به این معنا به اصلاح فرهنگمون مدد برسانیم. بعد
بسیار ممنونم از وقتی که در اختیار ما بودید.
سلامت باشید، من هم از شما ممنونم و متشکر از اینکه این گفتگو رو سامان بخشیدید. وقت بخیر.